ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دو خبرنگار مصری شبکه خبری الجزیره در قاهره آزاد شدند. 1000 نفر در تشییع جنازه 3 مسلمان کشته شده در آمریکا شرکت کردند. و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید منتقدان مذاکرات هسته‌ای خارج از گود نشستند. صبح جمعه دو خبرنگار مصری شبکه خبری الجزیره پس از 400 روز بازداشت آزاد شدند. روز گذشته دادگاهی در قاهره حکم آزادی محمد فهمی را به قید وثیقه و باهر محمد را بدون وثیقه صادر کرد. محمد فهمی که تابعیت دوگانه کانادایی مصری داشت، چندی پیش تابعیت مصری خود را پس داد تا بتواند از دستور عفو رئیس جمهور مصر استفاده کرده و از کشور خارج شود. این دو خبرنگار شبکه الجزیره و همکار استرالیایی آنها پیتر گرست حدود 14 ماه پیش به اتهام کمک به گروه اخوان المسلمین بازداشت و روانه زندان شدند. دادگاه بدوی هر 3 نفر را به 7 سال زندان محکوم کرد، ولی دادگاه عالی مصر این حکم را لغو کرد و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاهی دیگر فرستاد. 2 هفته پیش پیتر گرست به دستور رئیس جمهوری مصر آزاد و از مصر اخراج شد. دادگاه تجدید نظر محمد فهمی و باهر محمد قرار است در چند روز آینده برگزار شود. 3 مسلمانی که روز 21 بهمن ماه در شهر چپل هیل در ایالت کارولینای شمالی در آمریکا به ضرب گلوله کشته شدند، شب گذشته طی مراسمی که بیش از 5000 تن در آن شرکت کرده بودند به خاک سپرده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پدر 2 دختر قربانی در این مراسم گفته است که فرزندانش قربانی تنفر مذهبی شدند. به گفته پلیس آمریکا، زیا شادی برکات همراه با خواهرش رزان محمد و همسرش یسر محمد ابو صالح به دست یکی از همسایه‌های سفید پوست خود کشته شده. فرد مظنون خود را تسلیم پلیس کرده و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. پلیس آمریکا اعلام کرده که بر اساس تحقیقات اولیه این تیراندازی مرگبار به دلیل اختلاف بر سر پارکینگ بوده است. با این همه خانواده مقتولان می‌گویند فرزندانشان قربانی نفرت از مذهب شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از باراک اوباما همتای آمریکایی خود به دلیل سکوت در قبال قتل 3 مسلمان در آمریکا انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان که در مکزیک به سر می‌برد گفت که به رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا زنگ زده و از آنها خواسته تا در قبال این قتل‌ها واکنش نشان دهند. روز 21 بهمن ماه 3 مسلمان در نزدیکی دانشگاه کارولینای شمالی مورد هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی انتقادها از مذاکرات هسته‌ای گفت که عده‌ای به گفته او خارج از گود نشستند و ناتوانی و بی‌هنری خود را با اتهام زنی به دولت جبران می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای پور محمدی مذاکرات هسته‌ای را به میدان پهلوانی تشبیه کرده و گفته است که رفتن به این میدان رشادت می‌خواهد. وزیر دادگستری ایران افزود عده‌ای مذاکرات را جور دیگری تفسیر می‌کنند و به گفته او نمی‌خواهند بفهمند و با تهمت زدن نقد می‌کنند. در ماه‌های اخیر انتقادهای بسیاری به ویژه از پیاده‌روی محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در شهر ژنو در برخی رسانه‌های ایران منتشر شد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشی.
این رفنگش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چه کار باهاتون میکنم.
خب امروز روز ساعت 6 برای اونهایی که دوست دارن در این برنامه زنده رادیویی شرکت کنند و نظرات خودشون رو با کارشناس برنامه و با مجری برنامه و دیگر شنوندگانی که مخاطب این برنامه هستند در میون بگذارن. برنامه امروز ساعت ششم رو که اگر مایل هستید در اون شرکت کنید میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید در خصوص آواز خواندن زنانی که بحث این روزها بوده در مطبوعات ایران. شما میتونید با 6@radiofarda.com تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بگذارید. اما در ادامه چهار کنج رو با هم بشنویم.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. نیم قرن پیش مجموعه ای از عروسک‌های ژاپنی به عنوان هدیه به دست جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا رسید. عروسک‌هایی که سالها اسباب بازی کارولین کندی دختر رئیس جمهوری مقتول آمریکا شدند. ولی کارولین کندی که حالا سفیر آمریکا در ژاپن شده همیشه کنجکاو بوده که هویت ارسال کننده این عروسک‌های زیبا رو بدونه. تا اینکه ماه گذشته پیشاپیش جشنواره ملی عروسک در ژاپن، خانم کندی مجموعه عروسک‌های ژاپنیش رو در منزلش در توکیو به نمایش گذاشت و اونجا بود که به خبرنگارها گفت میخواد بدونه عروسک‌های دوران بچگیش رو کی فرستاده که بتونه ازش تشکر کنه. حالا خبرگزاری کیودو ژاپن گزارش داده که یه زن ژاپنی خاروبار فروش که الان 92 سالشه همون کسی هست که 53 سال قبل مجموعه ای از 15 عروسک ژاپنی رو به جان اف کندی هدیه کرده. خانم ماتسوموتو گفته که در سال 1962 میلادی یه نامه به جان اف کندی نوشته و وقتی برخلاف انتظارش در جواب یک نامه تشکرآمیز از رئیس جمهور وقت آمریکا دریافت کرده، هیجان زده شده و برای جبران این محبت مجموعه 15 عروسکی گران و کمیابی رو به عنوان هدیه میخره و برای آقای کندی میفرسته.
بولیوی 3 سالیه که برای بارور کردن تفاهم و دوستی میون مردمش روز 18 بهمن ماه رو به آغوش رایگان اختصاص داده. رویترز نوشته که امسال هم به این مناسبت صدها نفر از داوطلبان لباسهای گورخری پوشیدند و با بازوهای گشوده راهی میدان مرکزی شهر لپس، پرجمعیت‌ترین شهر بولیوی شدند و تا آخر روز هم دست کم 30,000 بغل به ثبت رسیده. البته راه اندازی این کارزار شادی چندان هم بی‌دلیل نیست و بخشش به خاطر مشکلاتیه که این شهر 1,000,000 نفری مدت هاست باهاش مواجهه، از جمله دردسرهای ترافیکی سابقه دار، اعتراضهای خیابانی هر روزه و در ضمن تنشی تاریخی که بین اروپایی نژادها و بومی‌های بولیوی در این شهر جریان داره. دلیل راه سیاه و سفید لباس داوطلبان آغوش رایگان هم ماموران ترافیک شهری هستند که همیشه با لباس گورخری در ترافیک و سر و صدای کرکننده شهر حاضرند تا به عابران پیاده برای عبور از خیابان‌های بیقانون کمک کنند. این ماموران گورخرنما خودشون داستان دیگه‌ای دارن و در واقع جوانان در مضیقه مالی هستند که با این کار میتونن خرج زندگیشون رو در بیارن. بگذاریم که حضور این آدم‌ها با این لباس‌ها خودش تبدیل به یکی از جذابیت‌های دیدنی این شهر شده.
قیمت‌ترین نقاشی جهان که به قیمتی معادل 300 میلیون دلار در سوئیس فروخته شده، پیش از تحویل به خریدار در معرض دید تماشاچیانی قرار گرفته که به شهر بازل سوئیس سفر می‌کنند تا برای آخرین بار از این نقاشی بی‌نظیر بازدید کنند. تابلوی موسوم به آیا ازدواج می‌کنی، اثر نقاش فرانسوی پل گوگن در دهه آخر قرن 19 و در سفرش به تاهیتی در اقیانوس آرام کشیده شده. رویترز نوشته که اطلاع دقیقی درباره خریدار این تابلو منتشر نشده، ولی بر اساس برخی گمانه‌زنی ها موزه‌ای در قطر این نقاشی گرانبها رو از آن خودش کرده. صاحب اصلی تابلوی آیا ازدواج میکنی خانواده ای سوئیسی بوده که نزدیک به یک قرن این نقاشی رو در اختیار داشته. این تابلو تا پیش از ماه ژوئن امسال در شهرهای بازل سوئیس، مادرید پایتخت اسپانیا و واشنگتن در آمریکا در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
کره شمالی برای بزرگداشت 73 سالگرد تولد کیم جونگ ایل رهبر پیشینه کشور مسابقه آشپزی برگزار می‌کنه. رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی کره شمالی KCNA نوشته آشپزها توی این مراسم که در دو بخش مسابقه و نمایشگاه برگزار میشه غذاهای سنتی کره‌ای از جمله یه جور خوراک سلطنتی این کشور رو تهیه می‌کنند و به نمایش می‌گذارن. 27 بهمن ماه سالگرد تولد کیم جونگ اون روز ستاره درخشان اسم گذاری شده و تعطیلی ملیه.
نخست وزیر هند از اینکه بعضی از طرفدارانش برای عبادتش دست به ساخت یک معبد زدند اظهار ناخشنودی کرده. رویترز گزارش داده که صدها نفر از حامیان نارندرا مودی در شهر راجکوت در غرب هند پول دادند تا معبدی با مجسمه از آقای مودی در حال نشسته درست کنند، ولی نخست وزیر هند در واکنش گفته که این کار اون رو شوکه کرده، ضمن اینکه ساخت چنین معابدی در فرهنگ هندی جایی ندارند. شهر راجکوت و محل ساخت این معبد در ایالت گجرات هند هست، یعنی همون ایالتی که آقای مودی قبل از نخست وزیر شدنش رهبری اون رو بر عهده داشته. با اینکه واکنش آقای مودی برای بعضی از مشارکت کنندگان در طرح ساخت معبد ناخوشایند بوده، ولی برخی دیگه همچنان روی کاری که کردند اصرار دارند و گفتند که عاشق آقای مودی هستند و از اونجا که بهترین رهبریه که تا حالا داشتند اون رو میپرستند.
مسئولان چینی که در 3 گذشته تلاش کردند پناهگاه‌های زیرزمینی پکن رو از ساکنان ناخوندهش بیرون کنن، حالا میخوان با تغییراتی در فضای خالی این پناهگاه‌ها از اونها استفاده‌های دیگه‌ای ببرن. پایگاه اطلاع رسانی بیجینگ نوشته که این پناهگاه‌های سابق بیش از 7000 نفر رو در 13% از فضای خودشون جا می‌دادن. این پناهگاه‌ها که در واقع بخشی از شبکه‌ای قارمانند زیر پای پایتخت چین هستند که در دوران جنگ سرد ساخته شدند، فقر و نداشتن تمکن کافی موجب شده که هزاران نفر از مهاجرانی که از روستاها برای کار به پکن اومدن در زیرزمین خیابان‌های پکن سکونت کنند. برای همین هم مردم محلی اسم اونا رو شوزو یا قبیله موش‌ها گذاشتند. دولت چین گفته که به دلایل امنیتی اونها رو از این پناهگاه‌های بدون پنجره بیرون کرده. قبلا فضاهای زیرزمینی معمولاً به پارکینگ یا فضاهای تفریحی تبدیل می‌شدند. تعداد ساکنان زیرزمینی که در جریان تخلیه دولتی اعلام شده اونقدر بوده که توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی چین رو به خودش جلب کرده و خیلی‌ها درباره وضعیت معاش و سرنوشت این پناهگاه نشین‌ها ابراز نگرانی کردند.
شرکتی با کاشت یک تراشه الکترونیک زیر پوست دست کارمندهای ادارات به اونها کمک میکنه که بی نیاز از کلید یا کد درهای شرکتشون رو باز کنند، از دستگاه‌های کپی استفاده کنند و خلاصه تنها با یه اشاره دست خیلی چیزها رو حل و فصل کنند. رویترز نوشته که این تراشه الکترونیک به اندازه یک دونه برنجه و شرکت بیو هکر هانس سیوبلاد پیشرو به این نوآوری در زمینه کاشت این ریز تراشه در زیر پوست بدنه. البته تراشه‌های دیگه‌ای هم هستند که برای کار با تلفن‌های هوشمند و رایانه‌ها هم از اونها استفاده میشن. این شرکت سوئدی گفته که در حال آزمایش بر روی ریز تراشه‌های فعلی هست تا در آینده بتونه خدماتش رو بیش از این گسترش بده. بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.